ناپلئون بناپارت در سال 1796 به فرماندهی کل ارتش فرانسه منصوب شد و مأموریت یافت قوای اتریش رو که شمال ایتالیا رو اشغال کرده بود شکست بده. اما در این راه با موانع زیادی دست به گریبان بود. ناپلئون در اون زمان تنها 26 سال سن داشت. در نتیجه ژنرال‌های زیر دستش جملگی به قابلیت‌هاش تردید داشته و به مقام و موقعیت او حسادت می‌کردند. سربازانش از فرط خستگی رمق نداشتند و مدت‌ها شکمی سیر غذا نخورده بودند. لباس‌هاشون پاره و نخنما شده و به جای عشق و امید، روح یأس و ناامیدی در اونها راه یافته بود. چگونه ناپلئون میتونست به این افراد انگیزه ببخشه تا با ارتش مجرب و کارکشته اتریش بجنگه؟ هنگامی که او اونها رو آماده میکرد تا با گذشتن از رشته کوههای آلپ به طرف ایتالیا پیشروی کنند، براشون سخنرانی کرد که بعدها این سخنرانی نقطه عطفی در فعالیت‌های نظامی و نیز زندگیش به شمار اومد. او خطاب به قوایش گفت: سربازان من، میدونم که مدتیه که به اندازه کافی غذا نخورده، لباسهاتون فرسوده و پاره شده و مقرریتون رو دریافت نکردید. دولت به شما خیلی مدیونه، اما در حال حاضر نمیتونه براتون کاری کنه. تنها راه ممکن اونه که در پرتو شکیبایی، استقامت و شجاعت گره ها رو از یکدیگر باز کنیم. من شما رو به سوی حاصلخیزترین دشت ها و آبادترین شهرهای جهان هدایت می کنم تا در اونجا شکوه و افتخار و ثروت جمع‌آوری کنید. ناپلئون با این سخنرانی نیروی تخیل افراد رو در جهت هدفش پروروند. نگرش مثبت اونها رو تقویت کرد تا جسورانه گام بردارند و بلند پروازانه دست به عمل بزنند. چند روز بعد همین سربازان پس از بالا رفتن از کوههای ناهموار به دره پیدمونت سرازیر شدند. سخنان ناپلئون که پیوسته در گوششون منعکس بود، افرادی ژنده پوش و غرغرو رو به ارتشی پرشور و انگیزه مبدل کرد. چندان که در تعقیب قوای اتریش سراسر شمال ایتالیا رو در نوردیدند. استفاده ناپلئون از وسوسه دو وجه داشت. او گفت: پشت شما تیره و تار است و جلوی رویتان آینده ای از ثروت و شهرت و افتخار، مشروط به اینکه از من پیروی کنید. او به آنها تفهیم کرد که چیزی برای از دست دادن ندارند، اما دنیایی از امید و اراده و افتخار و سعادت و سایر چیزهای نیکو در دسترسشونه. قانون 16: خود را فاقد عیب و نقص نشان ندهید. همه ما در ترکیب و آرایش ذهنی خیش دارای ضعف، کاستی و آسیب پذیری هستیم. مثلا ممکنه کمرو باشیم یا فوق‌العاده حساس و یا نیازمند به توجه بیشتر. این ضعف‌ها هرچه هست به سادگی قابل کنترل نیست. به همین دلیل اغلب می‌کوشیم بر اونها سرپوش گذاشته و به طور کامل استتارشون کنیم. و این خطایی از نوعی دیگه، چرا که افراد به جعلی یا غیر واقعی بودن چیزی در وجودمون پی برده و نسبت به ما بدبین میشن. این نکته رو آویزه ی گوش کنید. بخش‌های طبیعی شخصیت شما بسیار جذابه. بر این اساس ضعف و آسیب پذیریتون، یعنی همون خصوصیاتی که قادر به کنترلش نیستید، اغلب نیرومندترین اهرم برای تأثیرگذاری و نفوذ به شمار میاد. به عکس، افرادی که هیچ ضعف و کاستی نشون نمیدند، اغلب مولد بخل و حسد و خشم و ترس هستند. تا بدانجا که بعضی اشخاص با تمام قوا میکوشند چوب لای چرخشون گذاشته و در راه پیشرفتشون مانع و انسداد ایجاد کنند. پس به جای اینکه ضعفتون رو لاپوشونی یا سرکوب کنید، شیوه تبدیلشون رو به قدرت بیاموزید. اگه زانوی غم در بغل بگیرید و به خاطر ضعفی که با اون روبرو هستید آه و ناله و فغان سر بدید، مفلوک و درمانده جلوه خواهید کرد و یا بدتر از اون مردم تصور میکنند دانه میپاشید تا حس ترحمشون رو برانگیزید. در چنین شرایطی بهترین کار اینه که بعد از مدتی که افراد روحیات و خلقیات شما رو شناختند بگذارید به ضعفاتون نیز نظری اجمالی داشته باشند. این کار جنبه های انسانیتون رو پررنگ کرده، بدگمانی افراد رو تسکین داده و زمینه رو برای همبستگی بیشتر فراهم میاره. درسته که باید در هر شرایطی از موضع قدرت عمل کرد، اما گاه لازمه برای چند لحظه ضعفاتون رو عیان کنید تا افراد به وجود اونها نیز پی ببرند. فراموش نکنید که زن و مرد هر کدوم دارای ترس ها و ناامنی های خاص خودشون هستند. به طور مثال ممکنه دختری هنگام انتخاب همسر داشتن اعتماد به نفس و اندام رشید و نیرومند طرف مقابل رو معیار قرار بده. با وجود این اگه این اوصاف از حد اعتدال خارج بشه غیر طبیعی به نظر اومده و مولد ترس و نگرانیه و یا این حس رو پدید میاره که او فردی سرد و بی احساسه. حال اگه اون فرد ضمن این که نیرومند و عضلانی نوعی ضعف مثل کمرویی رو در رفتار و کردارش نمایان کنه نافذتر و تأثیرگذارتر خواهد شد. همه چیز در حد اعتدال مفید و راهگشاست. افراد باید به صورت اجمالی از نقص شما مثلا کمرویتون آگاه باشند. البته کمرویی بیش از اندازه نیز اونها رو ناامید و مایوس میکنه. نگرانند که مبادا ناگزیر بشند تمام مسئولیت ها رو خود به عهده بگیرند. گریه نیز در زمان و شرایط مناسب ابزاری تأثیرگذار به شمار میاد. مشاهده فردی در حال گریستن به طور معمول احساسات و هیجاناتمون رو برمی انگیزه. نمیتونیم در برابرش بی تفاوت باشیم و اغلب برای توقف اون کاری صورت میدیم. حتی کارهایی که به طور معمول از انجامشون گریزان هستیم. گریه تاکتیکی فوق‌العاده نافذ و تأثیرگذاره. البته فردی که زاری میکنه همیشه معصوم و بیگناه نیست. ممکنه قصد داشته باشه با حرکات نمایشیش هدف خاصی رو دنبال کنه. و اگر در چنین شرایطی افراد به تصنعی بودن گریهش پی ببرند، نه تنها ترفندش کارساز نیست، بلکه اعتبارش نیز دچار آسیب جدی میشه. از سوی دیگه گریه نمایانگر غم و اندوه هم هست. به همین دلیل هنگام گریستن افراد میکوشیم به نحوی تعاملات روحیشون رو تسکین داده و تبسم بر لبانشون بنشونیم و گاه این کار به رابطه لبریز از عشق و محبت مبدل میشه. جوزفین همسر ناپلئون بناپارت با دلبری های حساب شده او رو تحت سیطره خود درآورد و سپس با گریه های پی در پی نفوذش رو مستحکم کرد. گریه مهارتیه که باید اون رو آموخت و در زمان و شرایط مناسب از اون بهره برد. گریستن حتی برای مردان نیز دارای قابلیت تاکتیکیه. در رمان مشهور ماریان نوشته ماری واکس، فردی که نقش اصلی ماجرا رو بر عهده داره برای اینکه گاه به اقتضای شرایط غمگین به نظر برسه و گریه کنه به حادثه غم‌انگیز و ناراحت کننده در گذشته می‌اندیشه. بعضی افراد گاه گریه می‌کنند تا این عادت رو در آستین داشته باشند و بتونند در موقعیت مناسب مثل زمانی که طرف مقابل نسبت به انگیزه هاش زنین و بدگمانه و یا هنگامی که نگرانند مبادا تأثیری بر طرف مقابل نداشته باشند از اون استفاده کنند. چنانچه گفته شد اگر در ارتباطات اجتماعیتون بیش از اندازه نیرومند و مقتدر به نظر برسید مردم از شما میترسند. به همین دلیل لازمه که دست کم به صورت اجمالی در رفتار و گفتارتون ملایمت و ملاطفت نشون بدید. بنیامین دیزرائیلی نخستین سخنرانیش رو در مجلس بسیار استادانه طراحی کرد، اما مخالفانش هنگام سخنرانی او همهمه کردند، فریاد کشیدند و قهقه سر دادند، به طوری که بخش عمده حرفاش شنیده نشد. با وجود این او با متانت سخنانش رو به پایان رسوند. وقتی نطقش تموم شد و سر جاش نشست، تصور میکرد که سخنرانیش مقام و موقعیت او رو تنزل داده و از اعتبارش نزد ملکه کاسته. اما در کمال تعجب همقطارانش این سخنرانی رو موفقیتی چشمگیر به شمار آوردند. در صورتی که اگه او در واکنش به رفتار ناهنجار بعضی نمایندگان حرفاش رو ناتمام میگذاشت، حکم ناکامی خود رو امضا کرده بود. تقریبا همه قطع سخنرانی او را توسط بعضی نمایندگان ظلم محض و عین بیدادگری دونسته و با وی ابراز همدردی کردند و همین امر راهش رو برای پیشرفت‌های بعدی صاف و هموار کرد. این نکته رو پیوسته مد نظر داشته باشید که حمله به رقبا و یا مخالفانی که پست و دونپایه تلقیشون می‌کنید تصویری زشت و ناهنجار از شما در ذهن دیگران ترسیم می‌کنه. در چنین شرایطی به حکم عقل باید رفتار غیر منطقی و ظالمانه‌شون رو تحمل کنید. افرادی که ناظر این ماجرا هستند تحت تأثیر بی‌عدالتی و ناجوانمردی که در حقتون روا شده از شما جانبداری کرده و زمینه فراهم میشه تا مقبولیت خود رو توسعه داده و حوزه نفوذتون رو گسترش بخشید. نگاه کردن به چهره زیبا خوب و دلپذیره، اما اگه این چهره فوق‌العاده کامل و بی‌عیب باشه سرد و بیروح و تا حدودی هراس‌انگیز به نظر میرسه. بنابراین عیوب و نقایص خود رو همواره لاپوشونی نکنید. صفات و خلقیات خود رو تعدیل کنید تا بتونید احساسات شیرین و دلانگیز پدید آورید. قانون 17. حضورتان را شاعرانه کنید. در سال 1963 ارتش آرژانتین با یک کودتا دولت رو سرنگون کرد و یک دولت نظامی رو به جای اون نشوند و سرهنگ خوان پرون 48 ساله که نزد مردم محبوبیت خاصی داشت به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی در این کابینه شروع به کار کرد. در ژانویه 1944 وقتی پرون به اتفاق چند تن از سایر سران نظامی در استادیوم بوینس آیرس نشسته بود و جشنواره هنرمندان رو تماشا می کرد، دو دختر بازیگر پس از مشاهده چند صندلی خالی در کنار پرون به او نزدیک شدند و با کسب اجازه از وی در کنارش نشستند. پرون یکی از این بازیگران را شناخت. او اوا دورات بازیگر نمایش‌های رادیویی بود که پرون بارها عکسش را روی جلد مجلات دیده بود. پرون حس کرد نمی‌تواند از اوا که با سرهنگی دیگر مشغول گفتگو بود چشم بردارد. اوا نیز گاه به پرون نگاه می‌کرد. در فاصله‌ای که پرون نگاهش به سوی دیگر بود، اوا جایش را عوض کرد و در کنار او نشست. آنان گرم گفتگو شدند. اوا چشمانش را به دهان پرون دوخته بود. نقطه نظرهای پرون درباره کارگران، اقشار کم درآمد و به طور کلی آینده آرژانتین به طور دقیق با افکار و نقطه نظرهای اوا همخوانی داشت. اوا در دوران کودکی طعم فقر و فلاکت را چشیده بود و اون رو به طور دقیق می شناخت. در پایان گفتگو اوا در حالی که چند قطره اشک در چشمانش حلقه زده بود با پرون خداحافظی کرد. پس از چندی پرون سخت بیمار و در خانه‌اش بستری شد. با وجود اینکه یک پرستار و چند خدمتکار از او مراقبت می‌کردند، اوا اغلب به منزلش می‌رفت و بر مراقبت از وی نظارت داشت. بعضی اوقات هم درباره امور سیاسی و اجتماعی کشور با او بحث و گفتگو می‌کرد. پرون به تدریج با اوا انس و الفت گرفت و نسبت به وی دلبستگی پیدا کرد. اوا ضمن برخورداری از صداقت و مهربانی در زمینه‌های مختلف با پرون هماهنگ و هم مختصات بود و نیازهای روانی او را به قدرت، تأیید، تحسین و تکریم، احساس مهم بودن و عظمت ارضا می کرد. در نتیجه پرون در کنار او حس می کرد از همیشه نیرومندتره. اوا عقیده داشت که پرون می تونه برای مردم رهبری ایدئال باشه. این اظهار نظر آتش اشتیاق رو در نهاد پرون برانگیخت و او رو در نیرو بخشترین حالت روحی قرار داد. پرون هر روز اوا رو می دید، اما هرگز حس نمی کرد که او رو به طور دقیق می شناسه. به علاوه نگران بود که مبادا اوا برای ازدواج با او دانه می پاشه. در حالی که چنین امری امکان نداشت، زیرا اوا بازیگری با گذشته‌ای مشکوک بود. ژنرال هایی که نسبت به مقام و موقعیت پرون حسادت می کردند، به خاطر همین چند رفت آمد محدود هم او رو به روابط نامتعارف با ایوا متهم کرده و اعتبار و خوشنامیش رو زیر سوال برده بودند. در سال 1945 پرون از مقامش برکنار و روانه زندان شد. ژنرال ها ضمن ترس از محبوبیت فزاینده پرون نسبت به قدرت ایوا که ظاهراً پرون رو تحت سیطره و نفوذ درآورده بود نیز بدگمان بودند. به هر حال پرون برای نخستین بار بعد از 2 سال آشنایی با ایوا از او جدا می شد. و در همین دوران حس کرد که هیجانات تازه‌ای بر او مستولی شده و وی رو در قید خود گرفته. به همین دلیل انواع عکس‌های ایوا رو روی دیوار سلولش نصب کرده بود. در خارج از زندان تظاهرات عظیمی در اعتراض به دستگیری و اسارت پرون جریان داشت. با وجود این تمام فکر و ذکر پرون به ایوا معطوف بود. به اعتقادش ایوا یک قدیس بود که رسالت بزرگی برای مردم کشورش بر عهده داشت. پرون از داخل زندان به ایوا نوشت: فقط با جدا بودن از محبوب میتوان عمق و ژرفای عشق رو ارزیابی کرد. از روزی که از تو جدا شدم نتونستم قلب اندوهگینم رو تسکین بدم. خلوت تنهاییم از خاطرات مربوط به تو لبریزه. سپس به او قول داد که پس از رهایی از زندان با وی ازدواج کنه. تظاهرات ابعاد گسترده یافت. بعد از 8 روز پرون از زندان آزاد شد و 1-2 روز بعد با ایوا ازدواج کرد. چند ماه بعد پرون رئیس جمهور شد و ایوا به عنوان بانوی اول در جلسات هیئت دولت حضور داشت. البته او دیگه چون گذشته لباسهای پرزرق و برق و رنگارنگ به تن نمی کرد و زیورالات به خود نمی آویخ و آرایش غلیظ هم نداشت. تجمل ظاهری رو کنار گذاشت و جمال باطنی رو برگزید. دیگه همه او رو با عنوان ایوا پرون می شناختند. ایوا در سال 1947 برای چند بازدید و سخنرانی در محافل مختلف اروپا به اونجا سفر کرد. هر کجا که می رفت مردم آرژانتین از طریق رسانه ها رفتار و گفتارش رو به دقت زیر نظر داشتند. پس از ورودش به اسپانیا مورد استقبال جمعیتی انبوه قرار گرفت. در واتیکان نیز با پاپ ملاقات کرد. در غیابش عقیده مردم آرژانتین نسبت به او 180 درجه عوض شد. او در نقاط مختلف اروپا با اشاره به استعدادها و قابلیت‌های مردم آرژانتین موجبات مباهات و سربلندی اونها رو فراهم کرد. هنگام بازگشت به میهن مردم با شور و حرارت چشمگیری از وی استقبال کردند. ایوا نیز در خلال سفرش به اروپا نشون داد که واقعاً عوض شده. دیگه مثل گذشته موهاش رو رنگ نمی کرد. در مجامع و محافل اغلب کت و شلوار می پوشید و نگاهی جدی و مصمم داشت. ظاهرش به بانوی شباهت پیدا کرده بود که قصد داره فقر و تهیدستی و بیماری و ترس و موهومات رو از زندگی مردم بیرون رونده و افقهای تازه‌ای رو به روی دیدگاه‌های اونها باز کنه. پس از چندی تصاویرش رو بر سر هر کوی و برزن آویختند. حروف اول نامش روی دیوار خیابان‌ها، ساختمان‌ها، حوله بیمارستان‌های مخصوص اقشار ضعیف و خانه‌های سالمندان و نیز تصاویرش روی پیراهن تیم‌های فوتبال فقیرترین بخش آرژانتین حک شد. چون کسی هنوز از شرح حال زندگیش اطلاعی نداشت، مطالب خیال‌انگیز فراوانی درباره‌اش گفته می‌شد. وقتی در سال 1952 که تنها 33 سال داشت، سرطان به سراغش اومد، میلیون ها نفر با حزن و اندوه فراوان از کنار جسم مومیایی شدهش گذشتند و با او وداع کردند. او دیگه نه یک بازیگر که یک همسر، بانوی اول و یک قدیس بود. تفسیر ایوا دورات بچه نامشروعی بود که در فقر و فلاکت بزرگ شد و در کودکی و نوجوانی رنج‌ها و مذلت‌های فراوانی کشید. او در اوان جوانی برای تنوع بخشیدن به زندگی پرملال خیش به بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین اومد تا بازیگر بشه. اما با این حرفه که همواره شیفته و مجذوبش بود فاصله زیادی داشت. به همین دلیل برای کسب معیشت و گذران زندگی به کارهای مشقت بار تن داد تا رفته رفته پاش به دنیای تئاتر باز شد. او فردی بلند پرواز بود. به همین دلیل با خود عهد کرد به هر قیمتی بر موانع و تنگناها چیره شده و به رویاهاش جامعه عمل بپوشونه. خوان پرون نیز در کودکی مورد تحقیر و آزار قرار گرفته و جراحات احساسیش هنوز التیام نیافته بود. او در دوران جوانی و در عالم خیال خود رو رهبر و پیشرو می دید. اما بین موقعیتش و این آرزو فرسنگ ها فاصله وجود داشت. اوا که در نمایش‌های رادیویی نقش‌های حماسی و اسطوره‌ای بر عهده داشت، پس از آشنایی با پرون، او رو سکوی پرش برای تحقق اهدافش تلقی کرد و برای اینکه همواره و همگام با پرون از نردبان تلقی بالا رفته و به بلند پروازی‌هاش مجال تجلی بده، با خوندن اشعاری که مفهوم و وزن و کلمات و لحن بیان اونها پهلوانی ها و رشادت های قهرمانان حماسی رو در خاطره ها زندگی می کرد، پرون رو به وجد آورد تا تمام اونچه رو که به تحقق رویاهاش یاری می رسونه جذب کرده و به خدمت بگیره. اوا در هر شرایطی با زبان نمایشی و پرنقش و نگار حرف می زد. او می دونست چنانچه اشعار و جملات پرمعنا با لحن و آهنگ مناسب بیان بشه فنی قدرتمنده که در مدت زمانی کوتاه می تونه گرایش ها و انتظارهای افراد رو از زندگی کاملا دگرگون کنه. به همین دلیل در دیدارهاش با پرون تمام توجه خود رو به او معطوف می ساخت و به صورت مثبت و دلگرمی بخش درباره اهدافش حرف می زد. مثلا با لحنی شعرگونه تأکید می کرد. موقعیت تو هر روز از هر جهت رو به کمال و شکوفاییه. یا اکنون تو برای به انجام رسوندن آرزوهات وقت، انرژی، تدبیر و پول کافی در اختیار داری. همین اظهار نظرها که به صورت اشعاری وجداور خونده می شد به تدریج بر رنگ و بوی احساسهای پرون تأثیر گذاشت و رویدادهای زندگیش رو به خود جذب کرد. وقتی پرون به زندان افتاد، تحت تأثیر این عبارات، تصاویر روشنی از وضعیت دلخواهش چون فیلم سینمایی از برابر دیدگان ذهنش گذشت و راهش رو برای جذب تمام افراد و چیزهایی که برای رسیدن به هدفش به اونها نیاز داشت، هموار کرد. به هر حال اوا با تاکتیک‌های نمایشی و شاعرانش شرایطی رو فراهم کرد تا پرون نسبت به قابلیت‌هاش احساسی نیرومند و بی‌نظیر به دست آورده و نیرومندانه در جایگاهی که آرزومندش بود مستقر بشه. هنوزم که هنوز مردم آرژانتین به طور دقیق اوا پرون رو نمی‌شناسند. هر کسی با توسل به قوه تخیلش شرح حال خاصی رو براش متصور میشه. حتی پرون نیز با زوایای مختلف شخصیت اوا آشنا نبود. فراموش نکنید که توصیف ویژگی‌ها و خصوصیاتتون نزد طرف مقابل قدرت نفوذ شما رو به حالت انسداد درآورده و جلوی تحرک و جریانش رو می‌گیره. او باید برای برآورد روحیات شما به قوه تخیلش متوسل شده و احتمالات شادی بخش و دلپذیری رو در ذهنش متصور بشه. اوا خود رو اون زن آرمانی معرفی کرد که پیش از این در فرهنگ آرژانتین به عنوان سمبل ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی مطرح بود. در فرهنگ و آداب هر کشور چهره‌های آرمانی فراوانی وجود داره که میتونید با اشاره به رشادت‌ها و جوانمردی‌های هر یک از اونها با لحن و آهنگی مناسب مخاطبتون رو به وجد آورده و او رو با خود همسو و هماهنگ کنید. تصویری که ما از خود بر ذهن داریم مبالغه آمیزه و ما رو خیلی بهتر از اون چه به واقع هستیم نشون میده. بر این اساس ما خود رو سخاوتمندتر، فداکارتر، راستگوتر، مهربانتر و باهوشتر از آنچه هستیم میپنداریم. در نتیجه اعتراف به محدودیت هامون کاری به غایت دشواره. عاجزانه نیاز داریم خود رو کمال مطلوب تلقی کنیم. آنجلا کارتر نویسنده مشهور به زیبایی این نکته رو بیان میکنه. ما ترجیح میدیم با فرشتگان همسو و منطبق به شمار بیاییم تا اولین رسته پستاندارانی که عملا اجداد و نیاکان ما بودند. کلوپاترا زیبایی خاصی نداشت و میدونست با سایر زنان تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداره. اما از این واقعیت نیز با خبر بود که مردان به طور معمول زیبایی زنان رو بیش از آنچه به واقع هست برآورد می کنند. بنابراین تنها کاری که او باید بکنه اینه که نشون بده موقعیتی متفاوت نسبت به سایر زنان داره. به همین دلیل همواره میکوشید خود رو به پدیده اسطوره‌ای و حماسی نسبت بده. به طور مثال او به سزار گفت که از نژاد شاهان و ملکه های مصر باستانه و از حیث خصائص نژادی و خانوادگی با اونها متصل و یک پارچه است. همچنین او با توجه به اینکه رویدادهای زندگی ساخته و پرداخته تصورات و تخیلات انسان هاست به آنتونی گفت که از نژاد و تبار آفرودیته. سزار و آنتونی هر دو حس کردند نه تنها با زنی مقتدر و نیرومند که با نوعی الهه یا رب النوع سر و کار دارند. البته استفاده از این تاکتیک در دنیای امروز دشواره. امروز مردم با رفت دادن دیگران به شخصیت‌های تخیلی کودکانشون می‌کوشند دوباره شادی و سرور اون دوران رو تجربه کنند. جان اف کندی با برانگیختن قوه تخیل مردم خود رو قهرمانی ممتاز و برجسته معرفی می‌کرد. پابلو پیکاسو تنها یک نقاش بزرگ نبود. او برای تأثیرگذاری بر دیگران ادعا می‌کرد که همون گاو آدم اساطیر یونانه. این افراد در آشنایی‌های اولیه به این پیوندها اشاره نمی‌کردند. تنها پس از اطمینان از اینکه مخاطبشون مستعد جذب القاعات ذهنیه و می‌تونن او رو تحت کنترل و نفوذشون در بیارند، به این تاکتیک متوسل می‌شدند. به طور مثال هر کسی در برخورد نخست با کلئوپاترا پیوند او رو با آفرودیت به مضحکه می‌گرفت و خنده‌آور توصیف می‌کرد. در صورتی که افرادی چون سزار و آنتونی که در تلسم جادوییش گرفتار شده بودند، تمام ادعاش رو پذیرفتند. ترفند کلئوپاتراهای زمانه اونه که از طریق وضعیت لباس و یا چیزهایی که دربارش حرف میزنند و مکانهایی که به اون رفت آمد دارند، تصویری خیالی از خود بر بوم ذهن شما ترسیم کنند. زیرا میدونند هر تجربه‌ای در سطح بالا که به نحوی با هنر و تاریخ مرتبط باشه نسبت به تجربیات عادی ذهن افراد رو بیشتر و عمیق‌تر تحت تأثیر قرار میده. چنانچه گفته شد هر عملی که بیشترین آستانه ی هیجان رو در افراد پدید بیاره اهرمی نیرومند برای نفوذه. همچنین هر چیزی رو که بشه با تنین‌های شاعرانه و پیوندهای پرسوز و گداز القا کرد خاصیت نفوذی فراوانی داره. چیزهایی رو که به دیگران هدیه میدید چنانچه خاطراتی دلپذیر رو تداعی کنه نیز ابزاری نیرومند برای تأثیرگذاریه. تردیدی نیست که حضور محدود شما افراد رو برای بودن با شما راغب‌تر میکنه. البته اگه این غیبت در مراحل اولیه آشنایی صورت بگیره راه نفوذتون رو بند آورده و اون رو به انسداد سوق میده. برای استحکام رابطه‌ای که براتون ارزشمنده از طریق هدیه، نامه و یا دیدارهای غیرمنتظره فکر و ذکر طرف مقابل رو به طور کامل به خود معطوف کنید. به این ترتیب همیشه در کنارش حضور داشته و همه چیز شما رو به یاد او میندازه. همان گونه که مشاهده کردید، اوا پرون با توجه بیش از اندازه به شوهرش او رو به طور کامل تحت کنترل درآورد. در نتیجه در شرایط حساسی که از یکدیگر جدا بودند مثل دو قطب مغناطیس به سوی یکدیگر جذب شدند و سرانجام اگه با ذکر مثال و به کار بردن عبارات فصیح و لحن بیان مناسب و شاعرانه افراد رو به شخصیت‌های برجسته و بلند مرتبه پیوند بدید قدرت نفوذی قابل توجه در دسترستون قرار می‌گیره. بنیامین دیزرائیلی ملکه ویکتوریا رو با اجداد بزرگش مانند ملکه الیزابت اول مقایسه می کرد و از این طریق این حس رو در وی پدید می آورد که او نیز زنی با نفوذ و رهبری بزرگه. ویکتوریا پس از شنیدن این اوصاف گویی خود رو در عرض موعود خیش یافته بود. جان کلام اون که اگه در ارتباطات اجتماعیتون افراد رو از طریق اشعار مثالها در کمال مطلوب و آرمانی نشون بدید در دلشون تأثیر نیکویی گذاشته و اونها رو مفتون و مجذوب خود خواهید کرد.
قانون 18 ناامنی های نهفته در وجودتان را بروز ندهید. از آنجایی که همه ما در زندگی دچار کاستی ها و نقاط ضعف هستیم، منیت و در پی آن شخصیتمان خیلی بیشتر از آنچه به نظر می رسد ترد و شکننده است. در نتیجه افراد سلطه‌جو با تحریک تردید، تشویش و احساس ناامنی عنان زندگیمان را در دست گرفته و ما را در جهت تحقق طرح‌ها و نقشه‌هایشان به حرکت در می‌آورند. آنان می‌دانند تنها زمانی قادرند بر ما کنترل و نظارت داشته باشند که زندگی خود را پوچ و میان تهی ببینیم و فقدان‌ها و نارسایی‌های را در موقعیت خیش حس کنیم. به همین دلیل پیش از آن که اوضاع و شرایط زندگی ما را به طور کامل کنترل کنند، آینه‌ای به دستمان می‌دهند تا خیشتن را کاملاً در آن بنگریم. به نه چهره‌مان را، بلکه ضعف‌ها، خلأ‌ها، نیازها، ترس‌ها و ناامنی‌هایمان، همه و همه را در آن مشاهده کنیم تا از آنان به عنوان افرادی که می‌توانند این نیازها را تأمین کنند، کمک و حمایت بطلبیم. انسان به طور طبیعی مایل است در ساحل امن و آسایش باقی بماند و بدون بذل مساعی و تلاش از باغ زندگی میوه بچیند و ثمره بگیرد. به بیان دیگر، از آنجایی که رفع کاستی ها مستلزم تلاش فراوان است، انجام این کار توسط دیگران برای من آسان تر است. غافل از اینکه تمایلمان برای اینکه دیگران جاهای خالی زندگیمان را پر کنند، ما را طعمه افراد سودجو قرار می‌دهد. بعضی اوقات سلطه‌جویان با توسل به ترفندهایی مختلف ما را از بابت آینده خیش دچار تشویش و نگرانی می‌کنند. هویتمان را زیر سوال می‌برند و این حس را در وجودمان برمی‌انگیزند که اگر فلان تغییر را ایجاد نکنیم، متحمل خسارات فراوانی می‌شویم و در نتیجه زمینه مساعدی را برای اغفال و گمراهیمان فراهم می‌کنند. برگ‌های زرین تاریخ مملو از ماجراهایی است که صحت و اصالت مطالب گفته شده را گواهی می‌دهد. کلوپاترا در نخستین شب دیدارش با جولیوس سزار با زیبایی افسون کنندش خواهش‌های نفسانی او را برانگیخت و با وی همبستر شد و این یک گمراهی و اغفال واقعی بود، زیرا از آن پس کلوپاترا طوق بردگی را برگردن سزار آویخت و او را در جهت نقشه‌هایش هدایت کرد. کلوپاترا می دانست که در ورای ظاهر شجاع و بیباک سزار ترس و تزلزل و ناامنی نهفته است. به همین دلیل هنگام گفتگو با او پیوسته به شجاعت اسکندر کبیر اشاره کرد، زیرا او خود را از اعقاب اسکندر می دانست و تمام مختصات نژادی و خانوادگیش را به وی نسبت می داد. این اشارات ضمنی در دل سزار اثری بس عمیق گذاشت و احساس خفت و احساس حقارت و دونپایگی را در وی برانگیخت. در واقع کلوپاترا با بیدار کردن احساس کمبود و ناامنی در سزار، آتش او را برای اثبات عظمت و ابهتش برانگیخت و سبب شد در دامی که فراراهش قرار داده بود فرو افتد. تردید و تزلزل سزار درباره قدرت مردانگیش نقطه حساس و یا به قولی پاشنه آشیل او بود و کلوپاترا با تحریک این نقطه نیروی محرکه‌ای را در وی پدید آورد تا در راه پرپیچ و خمی که برایش تدارک دیده بود پیش برود. پس از آنکه جولیوس سزار مورد سوء قصد قرار گرفت، کلوپاترا نظرش به مارک آنتونی، یکی از جایگزین‌ها برای رهبری روم، جلب شد. کلوپاترا پس از تحقیق و تفحص پیرامون خلقیات آنتونی رگ خوابش را پیدا کرد و دریافت که او فردی تندخو و خشن است و به نمایش‌های باشکوه و ضیافت‌های آنچنانی علاقه وافری دارد. به همین دلیل با قایقی که دنباله آن از طلا، بادبانهایش ارغوانی و پاروهایش نقره‌ای بود به استقبال او آمد و سپس به افتخارش ضیافتی اشرافی با اطعمه و اشربه متنوع و فراوان برپا کرد. طوری ترتیب کارها را داد که این حس در آنتونی به وجود آید که زندگی مردم مصر در قیاس با رومی ها بسیار ابتدایی و ملامت آور است
و او در تمام این سالها به خاطر سر و کله زدن با سربازان خرفت و کودن و همسری فاقد زیبایی و شادابی عمرش را تلف کرده و خسارات فراوانی را متحمل شده است. در نتیجه مارک آنتونی کلوپاترا را ناجی خود یافت و تصمیم گرفت با حمایت او پوسته کهنه خود را که سالهای طولانی رکود و بی ابتکاری را تاب آورده بود بشکند و پوسته ای از نو بسازد. در نتیجه او نیز چون سزار در دام طلسم جادویی کلوپاترا افتاد و طوق بندگی و اطاعتش را برگردن نهاد. همان گونه که در این مثال‌ها شنیدید، فرد سلطه‌جو می‌کوشد خود را عامل تغییر و تحول و گسستن از امور روزمره و تکراری نشان دهد و این حس را در شما پدید آورد که زندگیتان یک نواخت و خسته کننده است و دوستان و اطرافیانتان آنطور که تصورش را می‌کردید منشأ خدمات مفید و مؤثر نیستند. این نکته را از یاد نبرید. مردم ترجیح می دهند حس کنند که بیرونقی زندگیشان ناشی از فکر و عمل کرده خودشان نیست. آنها عوامل بیرونی رو عامل و مسبب نارسایی های زندگیشون به شمار می آورند و همین نگرش به افراد سلطه‌جو امکان می دهد تا ایشان را تحت سیطره و نفوذ خود درآورند. گذشته شما زمینه دیگری است که ترفند بازان برای قربانی کردن شما از آن استفاده می کنند. همه ما کم و بیش افزایش سن را چشم پوشی از هیجانات و آرمانهای نوجوانی تلقی کرده و آن را با کاهش خودجوشی، سرزندگی و نشاط مترادف می دونیم. افراد سلطه‌جو با مطرح کردن این موضوع تصریح می کنند که تا چه اندازه از طرح‌ها، اهداف، آرمان‌ها و نقشه‌های گذشته‌تون فاصله گرفتید و به طور غیر مستقیم پیشنهاد می کنند قادرند فرصت‌هایی رو در دسترستون قرار بدند که اون برنامه‌ها رو محقق سازید.